بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا محمد و آله الطاهرين و لعنت الله على أبائهم أجمعين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل
ما. مقدماتی که قبل از شروع بحث لازم بود گفتیم. از امروز اصل بحثمون را و مقدمه‌ای که در این مورد لازم هست شروع می‌کنیم. حالا اگر دوستان سوالی و ابهامی، نکته‌ای داشتن که قبل از شروع بحث لازم هست بدونن، اون رو هم میتونن مطرح کنن، که اگر در اون بحث‌های قبلی و مقدمات گذشته مطرح نشده بوده یا ابهامی در اون مورد باقی مونده. نکته‌ای که امروز عرض بکنیم در مورد تقسیم بندی مسائل فلسفی هست. فلسفه‌ای که امروز در دست ماست با این مسائل نتیجه تلاش چند هزار سال از متفکرین بشری است و چه در قسم مسائل کلی و امور عامش و چه در قسم الهیاتش، اونها هرچی که در طول این مدت طولانی به نظرشون رسیده است که برای شناخت حقایق اساسی عالم لازمه بیان کردن. بعضی اوقات نکاتی مثلا مد نظر پیشینیان نبوده است یا بیانش رو لازم نمی دانستن، حالا به هر دلیلی فکر می کردن که شنونده متوجه می شود، و بعد در کلام متأخرین باز آمده است. ادعا هم نمی شود کرد که همه مسائل فلسفی همین است که الان در دست ما به صورت مدون وجود داره. ممکن است مقدمات دیگری، نکات دیگری، زوایای دیگری از بحث باشه که احیانا در کلام حکما نیامده است و نیاز به این باشه که اونها هم بررسی و تبیین بشود. این راه بازه برای هر کسی که وارد این مسیر شد و خودش از روی تحقیق این مسائل رو اولا بفهمد، ثانیاً ارزشیابی کند، ثالثاً اگر نکته‌ای، مسئله‌ای اضافه داره خب او هم مطرح کند. در مورد تقسیم مسائل فلسفی، از یه جهت مسائل به دو قسمت تقسیم می شود. یکی مسائل کلی به معنای صدق بر کثیر که شامل همه موجودات می شود. قواعدی مثل این که وجود اصیل است، اختصاص به یک شیء خاص نداره، اختصاص به مرتبه خاصی از موجودات و عالم ندارد. مثلا در دنیا در طبیعت وجود اصیل باشد، در آخرت نباشد یا بالعکس، یا در مورد انسان‌ها و حیوانات باشه، در مورد مجردات نباشه. خب این قضیه عامه. یا اینکه وجود دارای درجات و مراتب است، همینطور یک امر عام و کلی است. بعضی مسائل عام و کلی تقسیمی هن، یعنی موضوع فلسفه رو تقسیم می کند. مثلا وقتی میگید هر موجودی یا علت است یا معلول، این یه تفاوتی کرد با اونجایی که میگیم وجود اصیله. خب وجود اصیله دیگه تقسیم نبود، محمول و موضوع با هم یکسان بودن، ولی در اینجا محمول میاد موضوع تقسیم می کند. یا مثلا تقسیم موجود به واحد و کثیر، تقسیم موجود به مجرد و مادی، به حادث و قدیم و امثال اینها. و ولی باز هم قواعد عامن، چون هیچ شیئی از حیطه این قاعده که مثلا هر موجودی یا حادث یا قدیم است یا مجرد یا مادی است یا علت است یا معلول خارج نیست. وقتی هم که میگیم این مسائل تقسیمی، فقط صرف این نیست که بگیم موجود تقسیم شد به علت و معلول. موجود علت چه ویژگی هایی دارد؟ موجود معلول چه خصوصیاتی دارد؟ چه رابطه ای با هم دارن؟ یا وقتی میگیم مجرد و مادی، بحث تقسیم به تنهایی نیست، بلکه شناخت دقیق ویژگی های موجود مادی و ویژگی های موجود مجرده. این قسمت از مباحث فلسفی امور عامه هست. قسمت دوم از مباحث فلسفی بحث‌هایی است در ارتباط با شناخت موجودات ماورای طبیعت. ماورای طبیعت یعنی هر موجودی که دیگه سنخش سنخ مادی نباشد. دو تا بحث بود که قبل از صدر المتعلهین بر اساس همین ملاکی که گفتیم در مباحث فلسفی مطرح نمی شد، بلکه در مباحث طبیعیات مطرح می شد. یکی بحث حرکت و یکی بحث نفس. صدر المتعلهین رحمت الله علیه با بحث اصالت وجود و تغییری که در همون اول فلسفه، نگرشی که تغییر میکند و این تغییر نگرش جوری مباحث را ترتیب میدهد که بحث حرکت و بحث نفس هم جزو فلسفه به شمار میرود. بحث حرکت در ذیل همون امور عامه و در ذیل قوه و فعل مطرح میشه. بحث نفس هم پس از الهیات اخص مطرح میشه و همه مباحثی که در مورد نفس انسان هست، از چگونگی پیدایش، سابقه او قبل از مرتبه طبیعت، چگونگی پیدایشش در طبیعت و نحوه تکامل او و غایاتی که به او میرسد، یعنی مواقف برزخی و اخروی، همه اینها مباحث فلسفی شد. این تقسیم به دو قسمت عمده، امور عامه و الهیات، تقسیمی است که در کتاب‌های فلسفی عمدتاً به همین نحو مشی می‌کنند. حالا جزئیاتی هم هست که فعلاً به اون کاری نداره. اما صدر المتعلهین اومد مباحث رو به چهار قسمت تقسیم کرد. بر اساس یک نکته ای که در عرفان در مراحل تکامل روح انسان برای او هست، شاید در بحث‌های گذشته هم خاطر داشته باشید، عرفا معتقدند که نفس انسان برای تکاملش چهار مرحله اصلی دارد تا به اون کمال نهاییش برسد. مرحله اول این است که از کثرت گذر کند. کثرت که گفته می شود هر چیزی که غیر از حق تعالی است و انسان یه نحوه‌ای تعلق و وابستگی به او داشته باشد، مثل تعلقاتی که بسیاری از انسان‌ها و خود ماها به عالم طبیعت و ماده داریم. ممکن است برای بعضی تعلقات به عوالم تجردی باشد. مشاهده ملائکه این خودش بسیار لذیذ است که با هیچ لذتی در عالم طبیعت قابل قیاس نیست. ابتهاجی که برای اهل سلوک از مشاهده و اتصال به ملائکه پیدا می شود، به هیچ وجه با لذتهای محسوس و لذتهایی که از سنخ عالم طبیعته قابل قیاس نیست. حالا ممکنه درک این معنا برای ما خیلی آسان نباشد، چون هیچ تجربه ای نداشتیم از این مسئله، مثل یک کودکی که مثلا در دوران بازی خودش با عروسکی با اسباب بازی بازی میکند، او درکی مثلا از لذت علم یا لذت ریاست نداره. به هر حال غرض اینه که در مرحله اول از مراحل تکامل نفس یا به تعبیر خودشون سفر، انسان باید یه نحو مسافرتی و گذری از این مراتب تعلقات و وابستگی هایی که به ماسوا الله دارد داشته باشه، از همه اینا گذر کنه. اگر از این مراحل گذر کرد و به خداوند رسید که جز تعلق به او چیز دیگری تعلق نداشته باشد و به شهود حق تعالی نائل بشود، تعبیر میکنن که این سفر اول عرفانی. پس از کثرت خلقی به شهود حق تعالی برسد در انتهای سفر. مرحله دوم از تکاملات نفس انسان بر اساس نظر عرفا این است که به مشاهده اسماء و صفات الهی نائل بشود. مقصود از اسماء الهی نورهای معنوی غیبی است، یا به عبارتی تجلیات خداوند، تجلیات خاصی است. مقصود از اسم مثلا لفظ الله یا رحمان یا رحیم و امثال اینها نیست، بلکه خداوند بر اساس سخن عرفا بین مقام ذات و مقام کثرت خلقی نحوه هایی از تجلی و ظهور دارد، نورهای معنوی غیبی دارد که از اینا اونو تعبیر میکنن به اسما. کثرت اسما زاید الوصف قابل احسانیست، چه بسا نامتناهی. هر مشاهده ای از مشاهده اسماء الهی یک نحو کمال برای اون سالکی است که به این مرتبه رسیده است. سیر افراد هم مختلف است، حالا همه یکسان نیستن. خیلی اجمالی فعلا عرض میکنیم، اصل این بحث رو باید در مباحث عرفانی پیگیری کرد. قرض این که در مرحله دوم سالک الالله شهود اسماء و صفات و تجلیات اسمایی الهی دارد. بسته به این که حالا میزان مشاهدش از اسماء چگونه باشد، چون اسماء الهی با هم متفاوتن. بعضی از اسماء جزئی به حساب میان، بعضی ها نسبت به اونها کلی به حساب میان. مراتبی داره خود این اسماء کلی و امهات در اسماء هست تا اسم اعظم، که اسم اعظم ام الاسماء الهی است. البته همونطور که اولم اشاره کردم، مقصود از این اسم چه اسماء الهی جزئی کلی امهات یا اسم اعظم، یک وردی، یک ذکر لفظی نیست که کسی گمان کند مثلا مثل یک وردی است که بر هر چیزی بخواند مشکلش حل بشه. بعضی از عوام تصورشون از اسم اعظم اینه. اسم اعظم در واقع نحوه تجلی خداوند هست که همه اسماء و صفات و همه کمالات خود رو از مجرای این اسم ظاهر کرده است. به همین جهت اسم اعظم و مظهر این اسم اعظم حقیقت انسان کامل است، یعنی اوست که حقیقت اسم اعظم را شهود میکند. بقیه هم حالا به حسب مرتبه خودشون ممکن است سهمی داشته باشه. مرحله سوم از مراحل تکامل روح انسان بر اساس نظر عرفا، سفر سوم، بازگشت به کثرت است. مقصود از بازگشت به کثرت این که بعد از مشاهده اسماء الهی لوازم اسماء الهی را شهود کنند. لوازم اسماء الهی میشه همین اشیای خارجی، مخلوقات. چون ارتباط خداوند با عالم از مجرای اسماء است، همه مخلوقاتی که ما در عالم میبینیم آیات الهی هستن، یعنی مظاهر و تجلیات اسماء الهی. اون کسی که این کثرت رو میبیند در مرحله سوم، دیگه کثرت را به عنوان اینکه چیزی جدای از خداوند مشاهده کنه نیست، مثل سفر اول به مرحله اول نیست که کثرات را میبیند، ولی کثرت را به عنوان آیه خدا شهود نمی کند، در کثرت خدا را نمیبیند. اما در مرحله سوم همه مخلوقات را مشاهده میکند، اما با این نحو شهود که اینها آیات الهی هن. نه این که فقط به علم ذهنی مفهومی این رو بگوید. همین الان ما داریم به عنوان مفهومی میگیم بله همه مخلوقات آیات الهی هن. این که میشه مفهوم، یعنی به علم حضوری شهود کند. امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله فرمود ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله معه، در بعض نقل هست قبله و بعده و فیه، یعنی با هر شی، در هر شی، قبلش، بعدش، حق تعالی را شهود کند. پس این بار در این شهود دیگه این مخلوقات حجاب برای مشاهده خدا نیستن، برخلاف قبل که این کثرت مانع رؤیت خداوند میشد. مرحله چهارم از مراحل تکامل نفس انسان این است که این سالک الالله، این عارف کامل، همونطور که خودش به کمال رسیده است، ضعفا رو هم دستگیری کند، دیگران رو هم کمک کند تا این مسیر کمال را طی کنند. ارشاد و کمک به دیگران هم باز صرفا این نیست که مثل انسانها رو بیاد راهنمایی کند که این کارها خوب است، این کارها بد است، این عبادت ها رو اینطور انجام بدید. این یه قسمتی از ارشاده. ارشادیست که اولا اختصاص به انسان یا موجوداتی مثل انسان که قابل تکلیف باشند دارد. ثانیاً این ارشاد در حد همون تشریع و راهنمایی ظاهریه که بعضی ها اطاعت میکنن، بعضی ها هم نمیپذیرن. اما ولی الهی غیر از این ارشاد ظاهری، امداد باطنی هم نسبت به همه مخلوقات، نه که فقط انسان، دارد. اولیای کمل الهی که به حسب ظاهر همسنخ بقیه انسان ها هستند، از جنبه بشریشون مثل دیگران دیده می شوند، به حسب باطن واسطه افاضه و رسیدن کمالات به همه اشیا هستند، اختصاص به انسان هم نداره. هر موجودی بنابر ادله عقلی و شرعی در یک سیر تکاملی قرار دارد، نه فقط انسان. همه موجودات غایتی دارند، هر کس به حسب خودش، هر شیء به حسب مرتبه خودش. برای این که به اون غایت برسد او باید حرکت کند. حرکت محرک میخواد، امداد میخواد. اون امداد باطنی از مجرای اولیای الهی به اشیا میرسد. مرحله چهارم از مراحل کمال انسان این است که واسطه این امداد بشود که مربوط به اولیای کمل هست. اینها چهار مرحله تکامل نفس انسان است به نظر عرفا. ملا صدرا اومد مسائل فلسفه رو بر همین اساس تقسیم کرد. قسمت اول همون امور عامه است. همونطور که در سفر اول باید از کثرات گذر کند و به تدریج مراحل و مراتب رو طی کند تا عالم طبیعت را رها نکند، تعلقاتش را و دلبستگی‌هاش را رها نکند، به شهود مجردات نمی‌رسد. در مرتبه مجردات هم تا مراتب مادون رها نشود به شهود بالاتر نمی‌رسد و هاکذا. به هر حال سیری داره دیگه. بعد همه اینها را بشناسد و از تعلق و وابستگی به اونها رها بشه. در سفر اول عقلی هم ملا صدرا گفت ما قواعدی را یاد میگیریم که بر اساس اون قواعد میتوانیم در بحث الهیات به شناخت صحیح و دقیق خداوند در حد طاقت بشری برسیم. پس به ازای سفر اول عرفانی و تکامل روحی، تکامل عقلی است با یادگیری و فراگیری قواعدی که وقتی ما اونها رو دانستیم، وقت میتوانیم بین نحوه وجود مثلا ملائکه، نحوه وجود خداوند، نحوه فعالیت خداوند با نحوه فعالیتی که به انسان نسبت داده میشود فرق بگذاریم. پس این قواعد است که ما رو کمک میکند به شناخت حق تعالی. مرحله دوم از سفرهای چهارگانه عقلی به ازای سفر دوم عرفانی، در سفر دوم سالک الالله اسماء و صفات الهی را شهود می کند. در سفر دوم عقلی می خواهد خداوند را و صفات او و ویژگی های او را بر اساس برهان عقلی بشناسد. پس اگر او با برهان عقلی اینها را شناخت، اون سالک هم حقیقتاً به شهود اسماء الهی رسید، در واقع یک چیز را شناخته است، یکی به علم حصولی و عقلی، یکی به علم حضوری و شهودی. مرحله سوم سفر عرفانی این بود که به کثرت برگردد و خلق را ببیند به عنوان آیات الهی، در واقع شهود نحوه صدور کثرت کنند که خداوند در چه ترتیبی عوالم را آفریده است و این عوالم چه هستند به عنوان آیات او. در سفر سوم عقلی هم می‌خواهیم با قدم برهان تا اونجایی که میسر هست نحوه صدور کثرت رو بشناسیم. ارتباط این کثرات رو با حق تعالی در اون سلسله واسطه ها بشناسیم که خداوند بر اساس چه ترتیب و نظامی عالم هستی را ایجاد کرده است. از برترین عوالم که مجردات تام باشن اولا اثباتش بکنیم که اصلا چون این موجوداتی هست، ثانیاً ترتیب اونها چگونه است، درجاتش چگونه است، مجردات هم یک مرتبه و یک درجه نیستن، تا مرتبه عالم طبیعت. وقتی اصل عالم طبیعت اثبات می شود که در جای خودش دلیلی هم هست، اگرچه برای خیلی ها اصلا نیاز نیست، ما عالم طبیعت برامون امر ضروریه دیگه، ولی در این حال یک تعلیل وجود دارد که چرا اصلا خداوند باید عالم طبیعت را با وجود این همه نواقص و محدودیت هایی که داره بیافریند. چرا مثلا آفرینش منحصر در مجردات تام و کامل نمی شود. این همی دلیل داره که در جای خودش گفته می شود. مرحله چهارم از سفرهای عرفانی این بود که اون ولی الهی و عارف کامل و امداد در ظاهر و باطن نسبت به انسان و سایر مخلوقات بپردازد، هم ارشاد ظاهری هم امداد باطنی. به ازای او بحث نفس شناسی و معاد است در فلسفه ملا صدرا، چون ما در فلسفه ملا صدرا در سفر چهارم میخوایم بشناسیم که اولا حقیقت نفس چی هست، چگونه به وجود میاد، درجات و مراحلی را که طی میکند تا به کمال خودش و غایتش برسد چیه. یعنی همون چیزی که در نظام تکوین واقع میشود و موجودات و از جمله انسانها مراحلی را طی میکنند تا به غایت برسند و این به امداد ولی الهی است، ما در بحث عقلیش به قدم برهان تا اونجایی که توانش باشد و طاقت بشر اقتضا کنه میخوایم این نحوه سیر را و این وصول به حق تعالی رو با درجات و مراتبش بشناسیم. پس میشه نفس شناسی که حقیقت نفس چیه، درجاتش چیست، مراحلی که طی میکند در مواقف برزخی و اخروی، و این رسیدن به غایت هم همونطور که گفتم اختصاص به انسان نداره. در همین مباحث تبیین میشود با برهان عقلی که همه موجودات به خداوند میرسن، حشر الالله دارن، ولی هر موجودی به حسب خودش، نحوه هاش، این که ملائکه چگونه محشورن، این که گیاه، این که هیولا چگونه محشور است با خداوند، جمادات چگونه محشورن، و حالا انسان هم همینطور، سایر اشیاء هم همینطور. اینها رو در این مباحث سفر چهارم عقلی پیگیری میکنه. این تقسیم مسائل هست بر اساس فلسفه ملا سرا و حکمت متعالیه، که البته این چهار قسمت کلی است دیگه، هر قسمتی باز بخش ها و فصل ها و ابواب مختلفی داره که انشاءالله دیگه در بحث های منظوم قسمتش رو میخونیم و مفصل ترش هم که در کتاب های مرحوم سر متعلقین هست. یه نکته ای هم عرض بکنم در مورد نحوه قرائت و خواندن، که چگونه شما باید این درس را، این کتاب را مطالعه کنین. این روشی که عرض می کنم همون روشی است که علمای سلف و حکمای سلف گفتن، نه اینکه بخوایم مثلا خودمون راهی اختراع کرده باشیم. اولا به طور کلی به نظر ما روش تحصیل و قرائت فلسفه که مثمر ثمر خواهد شد و نتیجه خواهد داد، همونیست که در طول سنت بیش از 1000 سال فلسفی ما و کمای ما طی کردن. امروز این ور اون ور افرادی هستن، راههایی، روشهای دیگری هم پیشنهاد میکنن. ممکن است که اونها هم خوب باشه، ما نمیدونیم، نمیتونیم قضاوت کنیم. باید یکی دو نسل بگذرد، 50 سال دیگه قضاوت بشه که آیا این روش هایی که امروز عده‌ای درست کرده اند مثمر ثمر هست و اون غایتی که ما از تعلیم در فلسفه مد نظر داریم حاصل میشه یا نه. غایتی که ما میخواییم در علوم عقلی اینه که به ملکه ادراک عقلی برسیم. همه اون سخنی که در مورد فضیلت فلسفه گفته شد و غایتی که حکما مدعی هستند بر اساس این است که ملکه ادراک عقلی برای انسان حاصل بشود، اون شناخت نسبت به حقایق اساسی عالم. و مد نظر هم داشته باشید، ممکن است این سخن بر سامعه برخی سنگین هم باشه، اما بالاخره فلسفه این است، فلسفه‌ای که حکمای اسلامی مد نظرشون اینه که وقتی میگن شناخت عالم، کمترین و پسترین و نازلترین مرتبه وجود عالم طبیعت است، که شناخت جزئیات او هیچ فضیلتی از نظر اونها نداره. این مثالی میزنن، گفتم این مثال در کلام اونها است، از باب تشبیه معقول به محسوس، نسبت عوالم غیبی ما فوق کائنات به این عالمی محسوسی که ما با او مواجهیم مثل حیوانی است که در مثانه او سنگی قرار داره. اونها حرفشون اینه، یعنی فضیلت و شرافتی به جز در حد ضرورت که رفع نیازهای انسان رو بکنن برای عالم طبیعت قائل نیستن. اما البته این باید مد نظر داشته، وقتی میگیم فضیلت و شرافتی نیست، نه اینکه باید سستی در عالم طبیعت کرد در جهات بدنی و لوازم بدن و هر چیزی که به عالم طبیعت برمیگرده کوتاهی و قصور نباید کرد، باید به حد ضرورت اکتفا کرد. حالا این ضرورت ممکن است به حسب زمانها و مکانها یه تغییراتی هم بکنه، همیشه یکسان نیست، فرق میکنه. این حرف رو برای این گفتم چون امروز بعضیا گمان میکنن که چون فلسفه های غربی در جوامع و تمدنشون اثرگذار بوده است و ساحت اجتماعی هم دارد، باید فلسفه اسلامی هم همین کار بکنه. این یک نقص است برای فلسفه اسلامی. چرا فلسفه اسلامی ساحت اجتماعی نداره؟ چرا در جامعه اثر نگذاشته؟ باید بیاد سیستم های اقتصادی تعریف کنن، سیستم حکومتی تعریف کنه، همون کاری که فلسفه های غربی کردن و غرب امروز غرب فلسفه شونه. یعنی یکی از عوامل مهم، البته نه که تنها عامل باشه، این توقع رو هم از فلسفه اسلامی دارن. بعد امروز یه عده ای آمدن فلسفه میخوانن، فلسفه اسلامی میخوانن برای این که او رو به صحنه اجتماع بیارن، امتداد اجتماعی پیدا کنن، ساعت عملی داشته باشه، کاربردی بشه. بعد خلاصه دنبال کاربردی کردن فلسفه. اگر کسی واقعا تصورش این است که با آموزش فلسفه اسلامی میخواد بیاد همونطور که در غرب مثلا به حسب ظاهر در بعضی جنبه ها پیشرفت هایی حاصل شده است و این هم فرضاً به خاطر فلسفه بوده، این کار هم ما در ساعت تمدن اسلامی بکنیم، فلسفه رو کاربردی کنیم. خب این از اساس فلسفه رو نفهمیده است. حالا اشاره خواهم کرد که فرق تمدن غرب با تمدن اسلامی چیه و این قیاس غلطیه. البته نمیخوام بگم که فلسفه قرار نیست هیچ اثری داشته باشد، نه قطعا این سخن هم مد نظر نیست، اما بعضی ها چون اصل حکمت را و فلسفه را نشناختن راه افراط در پیش گرفتن و غایتی که برای فلسفه میخوان این است که امتداد اجتماعی پیدا کنند، در حالی که اصلا چون این چیزی نه امکان دارد نه مطلوبه و اینها آب در هاون کوبیدن است، چون این چیزی امکان نداره. فقط میان اصطلاحات رو یاد میگیرد، بعد استحسانات ذهنی خودش را به اسم امتداد اجتماعی فلسفه به خورد خلق الله میدهد. الا چون این چیزی امکان نداره اصلا، اگرچه به یک نحو دیگری بله بروز و ظهور میتونه داشته باشه و داشتن. حالا این رو بعد خواهم گفت، من نکته اول تمام کنم که در روش تعلیمی و این که چگونه خوانده بشود، این حرفایی که و روشهایی که امروز عده‌ای اختراع کرده‌اند ممکن است مفیدتر از راه و سنت هزار ساله حکمای ما باشه، ممکن هم از غلط باشه، ما نمیدونیم. همونها هم که این راه ها رو ساختند و اینجوری تعلیم میدهن خودشون ادعا به ضرس قطع نمی کنن که حتما این مسیری که ما داریم میریم 20 سال دیگر 30 سال دیگر فیلسوف به ما تحویل میدهد و باعث حصول ملکه ادراک عقلی میشود، مگر اینکه از اول اصلا غایت و چیز دیگری بخوان. همینایی که میخوان ساحت اجتماعی درست کنن، فلسفه رو بیارن به عرصه عمل و کاربردی کنن، او از اول اصلا پس داره داد میزنه که من دنبال ملکه ادراک عقلی نیستم، یه کار دیگه میخواد بکنه. خب اون پس هیچ، اون داره استفاده ابزاری از فلسفه میکند برای یه غایت دیگری. این علم دیگه نیست، این فلسفه دیگه نیست. اما سنت فلسفی اونگونه که ابن سینا از این سنت برخواسته است، ملا صدرا و میر داماد و شیخ اشراق و علامه طباطبایی از این سنت برخواستن، این یه چیز دیگری است. برای این که ما قدم در پای حکمای سلف گذاشته باشیم و همونطور که اونها به اون درجات معنوی و کمالات علمی رسیدن ما بخوایم برسیم، باید همون راهی بریم که اونا رفتن، حفظ همون سنت. روش همین است، روشی که در این هزار سال به ما حکیم داده است، فیلسوف داده است، این روشه. این روش هایی که امروز اختراع کرده ان اگر هم به فرض حکیم پرور باشد 50 سال دیگه مشخص میشه، منتها اگر هم نباشد همون 50 سال دیگه مشخص میشه که چون این روشی جواب نمیده. ولی این وسط اون کسی که از این روش رفت در واقع خودش رو در معرض یک خطری قرار داده است، یا ریسکه، چون شاید این روش جواب بدهد شاید هم جواب ندهد، معلوم نیست. اما خب ما چقدر مگه فرصت تحصیل داریم؟ چقدر فرصت زندگی داریم؟ ما یک بار زندگی میکنیم، یک بار فرصت تحصیل داریم، دوره جوانی ما یک باره. اینطور نیست که کسی 10 سال بره توی یک مسیر بعد بفهمن اشتباه بوده، خب حالا برگردیم دوباره 0 کیلومتر از اول شروع کنیم، چون چیزی نمیشه دیگه. پس احتیاط عقلی حکم میکند که ما فعلا همون روش سنتی حکما رو داشته باشیم، 20 سال 30 سال دیگه مشخص کنیم که آیا از این روش های دیگه کسی در آمد یا نه. اگر پیدا شد خب نسل بعدی از اون راه برن، اگر هم اثبات شد که این راه ها غلط بود و به ما حکیم تحویل نداد، فیلسوف واقعی تحویل نداد، نه فیلسوف نما، فیلسوف نما زیاده، خود حکما تقسیم میکنن به مزور، به بهرج، به زور. حالا اینو بعدا خواهم گفت که اینه چه فلسفه، چه فلسفه هاییست و چه فیلسوفانی که چند قسمت میشن. اون فیلسوف نماها همیشه بودند و خواهند بود، اما فیلسوف واقعی، حکیم حقیقی که باید جامع حکمت عملی و نظری باشد، اون رو خب ما نمیدونیم این راه ها واقعا جواب میده یا نه. لذا توصیه اکید همین است که باید تا وقتی که به طور قطعی کسی یک بدیل برای این روش سنتی هزار ساله فلسفی ما ندارد و به طور قطعی به جواب نمیرسد، همین چیزی که تا به حال بوده است و همه فیلسوفان هم خروجی همین مسیر تربیت شدگان همین روش هم. باید به همین اخذ کرد. و اما اون نکته که قیاس فلسفه غرب با فلسفه اسلامی و توقعی که از فلسفه اسلامی است در قیاس با غرب توقع مناسبی نیست، چون اینها یه عده قیاس میکنن غرب را با اسلام و تمدن غربی را با اسلامی، بعد میگن چرا اونجوری که فلسفه غرب در اون تمدن اثر گذاشته فلسفه اسلامی نداشته. باید برای که این سوالو بدانیم توجه به سابقه تمدن غرب بکنیم. تمدن غرب خب در ابتدا از یونان عمدتاً شروع شده، بعد در قالب روم ادامه یافته است، بعد هم که مسیحی شده. 2000 سال این غرب مسیحی شده است. بنابر همون تلقی که آبای کلیسا از دین داشتن و این سخنی را از حضرت عیسی نقل میکنن، حالا درست یا غلط شما نمیدونم، ولی به هر حال در عمل همین طور شده. اونا از اول گفتن که عیسی فرموده است که کار خدا را به خدا واگذار کنید، کار قیصر را به قیصر. خب این معناش انفکاک ساحت دین از ساحت حکومت و عرصه اجتماعه. این یک نکته مد نظر باشه. نکته دومی که مسیحیت شریعت محدود یهود بوده است با بعضی تغییرات جزئی، یعنی مسیحیان مکلف هستند و اساس دستور دین خودشون که به همون شریعت یهود عمل کنن، چند تا چیز رو البته حضرت عیسی از اونا برداشته است. اما بعد از مدتی یکی از آبای کلیسا این تکلیف رو برداشت، الزامی به شریعت یهود هم نیست. پس این دین رو باید اینطور ببینید که شاید 100 سال 150 سال، حالا حدود دقیق نمیدونم چه فاصلش از بعد از عیسی علیه السلام، که اینها شریعت نداشتن، که اگر هم میداشتن یه شریعت محدود بود. یعنی مسیحیت شریعت نداره، شریعتی که همه عرصه‌های اجتماعیش بخواد در بر بگیره. وقتی غرب مسیحی شد و دیگه حکومت‌ها مسیحی شدن و آبای کلیسا شدن بزرگان معنوی جامعه، خب این جامعه‌ای که مسیحی است می‌خواد حکومت تشکیل بدهد، می‌خواهد حکومت رو اداره کند، جامعه رو اداره کند، اجتماع رو تدبیر کند. اینا نیاز به قانون دارن، نیاز به تدبیر این حکومت دارن. کی باید بیاد این جامعه رو و قوانین را و خلاصه هر چیزی که در عرصه اجتماع و حکومت لازمه، که خیلی دیگه وسیعه، وقتی سر کار با اجتماع و حکومت رسید بسیار عرصه وسیع میشه، از چه کسانی توقع است که وارد این عرصه بشوند و نظر بدن؟ خود مسیحیت که یه شریعت محدود دارد که همون هم عمل نمی کنن، یعنی ملزم نیستن. خب اگر کسی بخواد نظریه پردازی کنه در عرصه حکومت و اجتماع و تدبیر جامعه، کیا هستن؟ از اطباء میان دعوت کنن، از هنرمند و نقاش و موسیقیدان میان دعوت کنن که تو بیا مثلا نظر بده، معلومه که از فیلسوف میان اینو میخوان دیگه، کسی که شایستگیش داره اونه. لذا در قرون وسطا فلسفه و فیلسوفان در خدمت دین و کلیسا بودن، چون میخواد کلیسا حکومت کند، دین میخواد حکومت کند بر این جامعه، ولی ابزارش هم نداره. اون کسی که شایستگی داره که این ابزار رو بدهد فلسفه است. بعدم مسائل مختلفی پیش آمد و این ابزار گفت برای چی من بیام نوکر او باشم، همه کارا رو که من دارم میکنم اصلا برای چی من بیام در قید و بند این دین باشم، برای چی بیام تابع کشیش باشم، خودم مگه مستقل نیستم؟ گذاشتن کنار. در دوره روشنگری هم کنار گذاشت. اون کسی که قرار بود نوکری باشد در خدمت دین، حالا خودش شد ارباب. این سیر رو با توجه کنید که در تمدن غربی اینطوری بوده است. اگه فلسفه آمده به اجتماع چون شریعت نداشتن، ولی در اسلام چی؟ آیا ما در اسلام معتقدیم که مثلا عرصه های مختلف جامعه از قبل از تولد انسان تا بعد از مرگش و هر چیزی که در عرصه فردی و اجتماعیش لازمه، اینا در دین مگر گفته نشده؟ فقه یه همچه ادعایی دارد دیگه. فقه معتقد است که من تمام چیزهایی که شما لازم دارید یا به تصریح گفتم یا قواعدی هست که از طریق اونا میتونید همه رو استنباط کنید. این که فیلسوفان اسلامی کمتر به جنبه حکمت عملی پرداختن و به قولی به ساحت اجتماع وارد نشدن، چون به اندازه کافی همه چی وجود داشته، فقه بوده. فقه گسترده و شریعت گسترده اسلامی فیلسوف را بی‌نیاز کرده است از این که بخواد وارد چنین چیزی بشود. لذا اونها همتشون رو بیشتر گذاشتن بر توجه به همون شناخت حقایق مافوق طبیعت و مسائل اعتقادی. این عرض میکنم برای که خب این حرف خیلی امروز رایجه که چرا مثلا فلسفه ساعت اجتماع نداره وزی حرفا، برای که فقه هست. اگر اشکالی در اجتهاد فقیهان هست، کمبودی هست، با شرایط زمان سازگار نیست، اون رو باید در فقه جستجو کرد. باید دید حالا بر اساس احکام و قواعدی که وجود داره در فقه، احکام اولیه‌اش چیه، احکام ثانویه‌اش چیه، و اساس اینها برن و نظر پردازی کنن. ولی قرار نیست فیلسوف بیاد در عرصه دخالت کند که خب حوزه او هم نیست، به صرف ای که در یک تمدن دیگر یک عده ای کارو کردن. خب اونا کردن از باب ناچاری کارو کردن. فیلسوف وقتی وارد عرصه اجتماع شد مگه میتواند اصلا به فرض وارد بشود؟ یک فیلسوف ملا سر را میخواد حکمت عملی ارائه بکنه، مگه او میتونه خارج از چارچوب و قواعد فقهی دستور عملی بدهد، بگه عقل من اینجوری گفت؟ او که نمیتونه، بازم باید تو چارچوب قواعد فقهی و عملی باشه، چون همین فقه هست که در همه عرصه های عمل نظر میده. و به فرض باز وارد شد، مگر یک فیلسوف با قواعد، با شناخت عقلی غیر از کلیات چیز دیگر رو میتونه برسه؟ به جزئیات میتونه برسه؟ اصلا ما با عقل به ادراک جزئیات میرسیم؟ عقل همیشه ادراکش در ارتباط با عالم طبیعت به جزئی تعلق نمیگیرد، کلی میفهمد. به طور کلی مثلا حکومت چگونه باشه، روابط چگونه باشه، خب اینها رو که با جزئیاتش در فقه بیان کردن. پس یعنی به فرض اگر فیلسوف وارد این عرصه هم شد، از حدود کلیات بیشتر نمیتونه بره، در حالی که کلی و جزئیش همش در فقه ثانویه و اولیهش بیان شده خیلی کاملتر. فقه اسلامی گسترده ترین شکل حکمت عملی است. یعنی ما در حکمت عملی میخواییم کلیات را بفهمیم که در مقام عمل چه کنیم، اما در فقه به طور گسترده همه جزئیات هم بیان شده است، در عرصه های مختلف هم بیان شده، چه عباداتش جمعی و فردی، چه معاملاتش، چه روابطش با دیگران، همه اینها گفته شد. البته معلوم است که اگر کسی با ذهن فلسفی وارد عرصه فقه شد، او تفقهش بسیار عمیق‌تر خواهد بود از فقیهی که از علوم عقلی بی بهره است، که واضحه، معلومه که اینطور خواهد شد. اگر کسی شالوده اسلام رو، اساس رو بداند، معلومه که نگاهش به فقه هم تفاوت‌هایی خواهد داشت. اما به هر حال این که کسی توقع داشته باشه مشکلات عملی جامعه رو بیان ما با فلسفه قرار حل بکنیم، یه موقع یک ساده دلی میگفت این حرکت جوهری اگه این مشکل طلاق که الان زیاد شده حل میکند به درد میخوره، اگر نه چه به درد میخوره، فکر ذهنش اینه، یه اینجور واقعا به جدی میگفت، افق ذهن اینجور خاکی بود که توقع داشت با حرکت جوهری طلاق رو حل کنیم مثلا. خب این معلوم میشه نه او رو فهمیده است، نه ریشه های این طرف رو فهمیده است، بعد فقط همجوری حرفی میگه دیگه. یکی دو نکته دیگه مونده که حالا انشاءالله بعد خواهم گفت. والحمدلله رب العالمین.